أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین شرط از شرایط صحت اعتکاف، اذن کسی است که مالک عین یا منفعت یا حقی از حقوق معتکف را داراست. اگر اعتکاف کننده ملک کسی باشد یا منفعت او ملک کسی باشد یا خودش متعلق حق کسی باشد یا مأمور به تأدیه حق کسی باشد، در همه موارد چهارگانه فل جمله اذن اون مالک یا ذی حق لازم است. لذا گفتن که اعتکاف عبد بدون اذن سید صحیح نیست، اعتکاف اجیر بدون اذن مستاجر صحیح نیست، اعتکاف زوجه بدون اذن زوج صحیح نیست، اعتکاف فرزند بدون اذن والد یا والده صحیح نیست. این اصل مسئله. قهرن بحث در چهار مقام خواهد بود. در این فروع چهارگانه با جداگانه بحث کرد. مقام اول و فرع اول راجع به بحث عبد و مولاست. گرچه این بحث محل ابتلا نیست، لکن به طور اجمال باید از اینها سخن به میان بیاید. محور بحث در این فروع چهارگانه خصوص اعتکاف است. گاهی است که اشکال در اثر صوم است یا اشکال در اثر لبس مسجد است و مانند آن، اون از جهت دیگر خارج است. مثلا چون صوم عبد باید به اذن مولا باشد یا صوم زوجه باید به اذن زوج باشد، از این جهت اعتکاف هم که بدون صوم صحیح نیست، از این جهت اعتکاف اینها بدون اذن مولا یا زوج صحیح نیست. اگر محور بحث مشروطیت صوم باشد، این از کلام خارج است، چون این به صوم برمیگردد. یکی از شرایط صحت اعتکاف صوم است. صوم شرایط خاص خود را دارد. اگر چون چه این صوم مستحبی بود، صوم مستحبی بود مثلا برای زوجه، این اذن زوج لازم است عند بعضن و عند بعضن آخر اذن لازم نیست. و اگر این صوم واجب بود که اصلا اذن شرط نیست، ممکن است روز زن در ماه ماش رمضان بخواهد معتکفه بشود یا روزه قضایی که به عهده اوست با گرفتن روزه قضا معتکف بشود که با صوم واجب میخواد معتکف بشود. پس اگر بحث در باره مشروطیت صوم است، این از محور کلام خارج است. چه اینکه اگر بحث در باره لبس در مسجد باشد که کسی در شرایط خاص نمیتواند در مسجد بماند، اون هم از محور کلام خارج است. تمام محور بحث در این مقامات و فروع چهارگانه اونجاست که خود اعتکاف به ماه و اعتکاف مشروط باشد به اذن این امور اشخاص چهارگانه، به اذن مولا، به اذن موجه مستاجر، به اذن زوج و به اذن والد. پس محور بحث آن است که اعتکاف به ماه و به اعتکاف مشروط باشد، که این را به عنوان شرط هفتم ذکر کردن، نه صوم به ماه و به صوم. و اگر صوم مشروط بود، داخل در بحث مشروطیت صوم قرار میگیرد. مطلب دیگر که در این مقدمه فروع چهارگانه باید مطرح میشود این است که ما نص خاصی در این مسئله نداریم. هرچه است برابر قواعد فقهی و قواعد کلی است. این نص خاصی در باره خصوص اعتکاف وارد شده باشد، در باره فروع چهارگانه نیست. حتی در باره زوج و زوجه هم نص خاص نیست. گرچه به صحیح ابی ولاد خواستن استشهاد بکنن، ولی اون صحیح ناظر به این مطلب نیست. برابر این نص خاصی در خصوص این فروع چهارگانه وجود ندارد و هرچه است در مدار قواعد فقهی است. مطلب بعدی آن است که چون این امر جز قواعد است و رو قاعده ها استنباط شده، در کلمات پیشینیان به این صورت و نظم نیامده. هرچی روایت باشد و محور روایی باشد، خب گذشتگان درباره او بحث کردند. هرچه به قواعد نزدیکتر است و به اجتهاد و به استنباط نزدیکتر است، کمتر در کلمات قدما مطرح است. لذا اقوالی از قدما در اینجا ذکر نشده که مثلا در پر اول چند تا قول است، قدما چی گفتن، متأخرین چی گفتن و مانند. حالا این 3-4 نکته بود که در پیشگفتار بحث مطرح است. مقام یا فرع اول که به طور اجمال باید از او بگذاریم، با اون مقامات دیگر که این هم باز در پیش گفتار مطرح است، آن است که این شخص معتکف یا ملکاً عیناً و منفعتاً ملک کسی است یا نه عیناً ملک دیگری است و منفعتاً ملک شخص دیگر است، یا نه عیناً آزاد است، ملک احدی نیست ولی منفعتاً ملک کسی است، یا نه اصلاً عیناً و منفعتاً آزاد است، ملک کسی نیست لکن متعلق حق است، یا نه گذشته از این که عیناً و منفعتاً آزاد است، ملک کسی نیست، متعلق حق کسی هم نیست ولی مأمور است که بعضی از اوامر را اطاعت کند. فرق زوجه با فرزند این است که زوجه متعلق حق زوجه است ولی فرزند متعلق حق والدین نیست بلکه مأمور به اطاعت از والدین است. یک حکم فقهی محض است، نه که متعلق حق باشد. لذا اینها فرو را از هم جدا میکنند. مسئله زوجه نسبت به زوج غیر از مسئله فرزند نسبت به والدین است. اونجا که شی عیناً و منفعتاً ملک باشد، مثل اینکه کسی مالک عبد است، این عبد عیناً و منفعتاً مال مولاست. نظیر اینکه خانه ای را مالک است، اگه کسی مالک خانه بود، اون خانه عیناً و منفعتاً مال صاحب خانه است. یه وقت است که نه، عین مال دیگری است و منفعت مال شخص دیگر. این در خصوص عبد و امثال عبد شاید تصویر نداشته باشد و این در باره خانه و امثال خانه از املاک قابل تصویر هست که مثلا خانه است مال زید، این خانه را به امر اجاره داده که منفعت این خانه مال امر است، عین این خانه مال خود مجر است، که خانه عیناً و منفعتاً ملک هست، منتها عیناً ملک مجر هست، منفعتاً ملک مستأجر. در جریان اعتکاف این فرض راه ندارد یا تصویر نشده. یه وقت هست که نه، عیناً اصلاً ملک نیست، آزاد است، منفعتاً ملک دیگریست، مثل اینکه شخص آزاد خود را اجیر کسی می کند، خود را اجاره می دهد. این قبل از عقد اجاره منفعت ملک نیست، نه ملک خود شخص است که انسان مالک باشد بالفعل و نه ملک دیگری، ولی با عقد اجاره آثار ملکیت بر او مترتب است که اگر کسی خود را اجیر دیگری کرد، اینش که خود شخص باشد ملک کسی نیست، نه ملک خودش است نه ملک دیگری، چون حر است و آزاد، لکن منفعت خود را به مستأجر تملیک کرده است. در جریان زوج و زوجه عیناً و منفعتاً ملک نیست، منتها زوجه متعلق حق زوجه است. در باره والد و ولد که از همه اینها آسان تر است که هیچ کدام از اینها نیست، یعنی عیناً و منفعتاً والد ولد ملک والد نیست و متعلق حق والدم نیست بلکه مأمور اطاعت از بعضی از اوامر والد هست، اونجا که اگر اطاعت نکند باعث اذیت والد یا والده می شود. اینا مبادی بحث است که در پیش گفتار مطرح است. حالا در مقام اول و در فرع اول که عبد بخواهد معتکف بشود، آیا اذن مولا لازم است یا نه؟ عبد از اون جهت که جمیع منافعش ملک مولاست، در صورتی که مخاطب نباشد، در صورتی که نوبت او نباشد و شرط نکند، مهایات نکند. مهایات یعنی وقتی که مخاطب شد نوبت میذارن که یک ماه برای مولا کار کند، یک ماه برای خودش، یا چند روز برای مولا کار کند، چند روز برای خودش. اون چند روزی که برای خودش دارد کار میکند، خب آزاد است، میتواند معتکف بشود. یا مخاطب هست و شرط کردن که هر اندازه کسب کرد و مال را تادیه کرد، قیمت خود را داد، آزاد بشود مثلا. و این الان اعتکاف برای او کسب است، یعنی رفته نائب شده از طرف یک میتی و اجیر شده از طرف یک میتی که معتکف بشود و مال را اجاره دریافت کند. اینجا اعتکاف برای او اکتساب است. چون اعتکاف برای او اکتساب است، مالک حق منع چنین چیزی را ندارد، برای اینکه با او مکاتبه کرده. و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. قرآن راه آزادی بنده ها را هم مشخص کرد، همون کاتبوهم، با اینا مکاتبه کنید، قرارداد ببندید که هر اندازه از سهام را تادیه کردن آزاد بشوند. اگر خیلی در اینها میبینید از مکاتبه دریغ نکنید. و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیر. این مکاتبه را که قرآن ترک کرده و دیگران را تشویق کرده، اثر فقهیش این است که اون عبد مکاتب آزاد است در نوبت خود و در کسب آزاد است. اگر این اعتکاف سبقه اکتساب دارد، مولا حق من ندارد. خب اون جاهایی که مولا حق من دارد، مثل عبدی که قن محض است، عبد محض است، در این گونه از موارد نه تنها نهی مولا مانع صحت اعتکاف است، بلکه اذن مولا شرط صحت اعتکاف است. یه وقت است که میگوییم مولا که در مسافرت هست، خبر ندارد، نهیم نکرده، این شخص معتکف می شود، اعتکاف او صحیح است. این سخن تام نیست، برای اینکه در این فرض چون عبد در خود تصرف می کند و خودش ملک مولاست عیناً و منفعتاً، او اگر بخواد در خود تصرف خاص بکند، دارد در مال غیر تصرف می کند. چون در مال غیر تصرف میکند، اذن مالک معتبر است، مشروط است، نه اینکه نهی مالک ضرر دارد. اگه کسی بخواهد در مال دیگری تصرف بکند، صحت اون تصرف مشروط به اذن مالک است، نه ممنوع به نهی، که اگه نهی کرده مانع است و اگه نهی نکرده مانع نیست. اینطور نیست، چون در مال غیر نمیشه تصرف کرد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطهر نفسه. اذن شرط صحت است، نه نهی مانع از صحت باشد. بنابراین او حق اعتکاف ندارد مگر به اذن مولا. و اما اگر مکاتب باشد، بین اعتکاف او اکتساب باشد یا مهایات باشد، یعنی مقاسمه کردن، در نوبت خود دارد اعتکاف میکند، البته جا برای نهی نیست اولا و اذن هم لازم نیست ثانیا، او میتواند اعتکاف بکند. بیش از این درباره عبد مولا بحث کردن روا نیست، برای اینکه اصلا موضوعش در خارج محقق نیست. خب فرع ثانی و مقام ثانی جریان مستأجر است. اینه که صاحب اربرز و آن لالی فرمودن اجیر خاص برای همین است. در جریان عقد اجاره چندین نحو تصور می شود. یه وقت است که شخص تمام منافع خود را به مستأجر تملیک می کند، می گوید من این سه روز یا این هفته تمام منافعم در اختیار شما، لیلن و نهارن. مثل این که انسان گاهی یک وسیله نقلیه را سه روز کرایه می کند. یه وقتی به راننده می گوید که ما را از اینجا مثلا فرون شهر ببر، یه وقتی می گوید این وسیله نقلیه را یک روز در اختیار ما قرار بده، ما کرایه بده، که همه منافع اون بس این ملک را اجاره می کند. در این صورت که صورت اولاست از صور عقد اجاره، که شخص موجر تمام منافع خود را تملیک مستأجر کرده است، گرچه عیناً آزاد است ولی تمام منافع این یک هفته یا سه روزه را به غیر تملیک کرده، اونگاه اگر بخواهد در این منافع تصرف بکند بالاعتکاف، باید که مستأجر اجازه بدهد. نه تنها نهی او مانع صحت است، بلکه این باید اذن بگیرد، چون این منفعت مال غیر است. این یه مقدمه، تصرف در مال غیر بدون اذن غیر حرام است. این دو با حرام که نمیشود متقربا الی المولا کار کرد، که این چون میخواد اعتکاف بکند، یعنی این منفعت بدنی خود را در راه عبادت صرف بکند. هر تصرفی که در منافع خود میکند محرم است، چون در ملک غیر تصرف میکند. با حرام که نمیشود متقرب الی الله شد، که این از باب امر به شیء مقتضی نهی از زید نیست، از باب ترتب نیست که ما بخواهیم از اون راه حل کنیم. این مستقیما حرمت به خود این تصرف متوجه شده است، یعنی تصرف در این منافع حرام است، نه اینکه از باب زید باشد یا جابر ترتب باشد. تصرف در این منفعت حرام است، چون تصرف در ملک غیر است. این همان است که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اجیر خاص. این همان است که سیدن استاد امام رضوان الله در تعلیقشون دارن که در یک صورت خاصی از اجاره که منافع موجر را مستأجر مالک باشد. موجر در اینجا خود شخص است، مستأجر اون دیگری است که شخص را اجیر می کند. این صورت اولا اجاره است، بقیه صور قابل تصحیح است. تنها این صورت است که مستأجر بدون اذن موجر نمیتواند معتکف بشود. صورت ثانیه آن است که صورت ثانیه از صور اجاره، عقد اجاره، چون عقد اجاره چندین صورت دارد. صورت اولا همین است که صاحب عرف همود اجیر خاص، و سیدن استاد امام رضوان الله علیه همین رو توضیح دادن. صورت دوم از صور عقد اجاره، اون این است که شخص خود را اجیر دیگری کرده که برای او یک کاری انجام بدهد، خیاطت کند، کتابت کند، یک کار را انجام داد. حالا به فکر ثواب بود، فهمید مثلا این عشر آخر ماه رمضان است، اعتکاف ثواب فراوانی دارد، به اون عقد وفا نمی کند، در مسجد معتکف می شود، که اینجا اعتکاف در مسجد مزاد با وفای عقد اجاره است. اینجاست که گرچه معصیت کرده، راه برای صحت چین اعتکاف باز است. چرا؟ برای اینکه حرمت که مستقیما متوجه این اعتکاف نشود، حرمت مستقیما متوجه اون نقض عهد است. وفای عقد اجاره واجب، ترک عقد و نقض عهد حرام. چون امر به شیء مقتضی نهی از زید نیست، امر به عقد وفای عقد اجاره مقتضی نهی از اعتکاف نیست. اعتکاف یکی از ازداد وفای به عقد است. این شخص اگر بخواهد از عقد اجاره را عمل کند، باید بیرون مسجد برای اون شخص کار کند، چون در بیرون مسجد باید خانه اون شخص را مرمت کند، تعمیر کند. اعتکاف در مسجد ضد تعمیر کردن خانه مستأجر است. مستأجر این شخص را اجاره کرده، به این شخص خود را اجیر کرده، اجاره داده تا خانه او رو تعمیر کند. اعتکاف در مسجد ضد اون تعمیر بیت مستأجر است. و امر بشه چون مقتضی نهی از ضد نیست، امر به وفا به عقد اجاره مقتضی نهی از اعتکاف نیست. پس اعتکاف منهی نیست، الا عقلا که این نهی نهی مقدمی است. نهی مقدمی مبعد نیست. وقتی مبعد نشد میتواند مقرب باشد. اون نهی نفسی است که مبعد است. وگرنه نهی مقدمی چه تبعیدی دارد؟ نهی مقدمی معناش این است که اینی که ایرو نهی کردن نه برای این است که فسادی در اوست، بلکه نمیگذارد شما به اون اهداف اصلیتون برسید. خودی اون فسادی ندارد. در اجیر خاص نیازی به این نیست، برای اینکه در اجیر خاص کل منفعت ملک غیر است، ملک مستجر است. اگر چنونچه انسان در اجیر خاص در فرع اول بحث کرد، یعنی تمام منافع خود را به مستأجر تملیک کرد، این شخص تمام منافع را تملیک کرد. یه وقت از انسان بگوید منصرف از این هاست، این از بحث خارج است. پس معلوم می شود که منافع منهای اعتکاف را، این از بحث خارج است، این دیگه اجیر خاص نیست. اینه که سید استاد امام رضوان لله توضیح دادن برای همین جهت است. یه وقت است که نه، تمام منافع خود را تملیک مستأجر کرد. حالا اگر بخواهد در خودش تصرف بکند در مال غیر تصرف کرده است. در وقتش بخواهد تصرف کند در مال غیر تصرف کرده است. این عین تصرف، این که دارد می رود مسجد معصیت است. اینی که اونجا می نشیند معصیت است. هر کاری که انجام میدهد معصیت است، چون تصرف در مال غیر است، برای اینکه تمام منافع خود را به دیگران منتقل، به دیگری منتقل کرده است. وقتی تمام منافع خود را به دیگری منتقل کرده است، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر حرام است و حرام نفسی هم هست، یعنی مبعد است و چنین چیزی نمیتواند مقرب باشد. بله، یعنی تمام تصرفات را، تمام تصرفات را این شخص موجر تملیک مستأجر کرد. اونگاه آخر اگر بخواد در لحظه لحظه وقتش به عمرش تصرف بکند در مال غیر تصرف کرده. بله، ملک اوست، ملک اوست. مثل اینکه انسان یه اتومبیل رو کرایه کرده 3 روزه، یه وقت است به راننده میگوید که ما را از اینجا به تهران منتقل کن، یه وقت است به راننده میگوید به اینکه این اتومبیل شما را 3 روزه در اختیار ما قرار بده. اون وقت اون راننده اگر بخواهد یک لحظه این اتومبیل را از جای به جای دیگه ببرد، تصرف در منفعت و مال غیر است و حرام، و حرام نفسی هم هست، مبعد هم هست. در اجیر خاص خود این شخص موجر که آجر نفسه او جمیع منافع خود را ملک مستأجر کرده است، و هر تصرفی که در خودش و در عمرش و در آنات وقتش لیلن و نهارن انجام میده در ملک غیر تصرف میکند، چون در ملک غیر تصرف میکند حرام نفسی است. وقتی حرام نفسی شد دیگه نمیتونه عبادت باشه و موعد نمیتونه مقرب باشه. اما در صورت ثانیه از صور عقد اجاره این است که این شخص جمیع منافع خود را تملیک مستأجر نکرد، بلکه به مستأجر گفت که من خانه شما را تعمیر میکنم در این 3 روز. اون چه که به مستأجر تملیک کرده است تعمیر الدار است، نه جمعی آنات وقت. منتها وفا به اون عقد اجاره مستلزم نهی از ضد است. اگر ما گفتیم امر به شی مقتضی از نهی از ضد نیست کما هو الحق، امر به وفا عقد اجاره باعث حرمت این تصرفات نمی شود، مگر عقلا از باب مقدمه. و نهی مقدمی هم مبعد نیست. وقتی نهی مقدمی شد و مبعد نبود، پس تصرفاتی که این شخص در آنات وقتش میکند مبعد مولا نیست، وقتی مبعد نشد میتواند با این متقرب به الله بشود، گرچه معصیت کرده است و حق مستأجر را ایفا نکرده ولی اعتکاف او میشه صحیح. و از این روشن‌تر صورت سوم است و اون صورت سوم آن است که اگر کسی منافع خود را به مستأجر واگذار نکرده، لکن یک کاری را برای مستأجر عهده‌دار شد که اون کار می سازد که در مسجد انجام بده، لازم نیست در خارج مسجد انجام بده، اعتکاف در مسجد ضد وفاء عقد نیست. فرع دوم، صورت دوم بود که ضد وفاء عقد. صورت سوم این است که ضد اون نیست، مثل این که تعهد کرده جامعه مستأجر را خیاطت کند یا نامه او را کتابت کند. یک کتابی را وراقان تعهد میکردن که در این درس چند روز بنویسن، نسخه برداری کنند. خب این کار با اعتکاف در مسجد هم هماهنگ است. این شخص میتواند در مسجد معتکف بشود و کتاب فلان شخص را هم نسخه برداری کند برش بنویسد. خب در این صورت یقینا صحیح است. این داخل در مسئله امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، داخل در اون مسئله نیست، برای اینکه اعتکاف ضد وفاء عقد اجاره نیست. این صورت ثالثه. صورت رابع که از این هم شفافتر است این است که خود را اجیر کرده و اجاره داده به یک کاری که نه تنها با اعتکاف در مسجد در تضاد نیست و نه تنها نسبت به اعتکاف لا به شرط است، بلکه مشروط به لبس در مسجد است، مشروط به مکس در مسجد است. مثل اینکه اجیر شده از طرف یک کسی از متولی و مانند آن که مسجد را تعمیر کند، فرش مسجد را رفو کند، کف مسجد را مرمت کند، این چند روز با تو مسجد بماند. این صورت چهارم آن است که محور عقد اجاره نه تنها ضد با موندن در مسجد نیست، بلکه مشروط به بودن در مسجد است. این شفافترین صور از صور چهارگانه مسئله اجاره است. در اینجا یقینا اعتکاف صحیح است، برای اینکه این شرط خود را اجاره داده و اجیر کسی کرده که مسجد مرمت کند یا فرش مسجد رو رفع کند یا مسجد رو رفع کند یا رنگ کند یا سیمکشی کند یا سیستم صوتیش تامین کند، همه این کارها متفرع بر لبس در مسجد است. خب این شخصی که باید تو مسجد بمونه قصه اعتکاف هم میکنه. اینه که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود در اجیر خاص است که اذن مجر مستأجر لازم است، وگرنه در این سه صورت ملاحظه فرمودید که در هیچ کدام از این صور سگانه اذن اجیر لازم نیست، مستأجر لازم نیست. منجربه؟ نه، چون اگر بتواند جمع بکند محل بحث است، مستلزم تفویت او نیست. این که میمونه و حق قورم کاملا ادا میکنه. اینها در این چند ساعت به یک نحو اجیر خاصن که این 800 بود در این مکان باشن، اما جمعی اوقاتشون این چنین نیست، جمعی منافعشون این چنین نیست که عبد باشد. این شخص در اینجاست که هر وقت ارباب رجوع آمده نامی به او داده، این نامه رو بگیرد و مشکلش حل کند. اما حالا قبل از اینکه ارباب رجوع بیاید یا ارباب رجوع آمده این امضا کرده، قبل از اینکه یک کس دیگه این رو امضا بکند، یک ساعتی فرصت هست تا نوبت دیگری بشه. اینجا میتواند کار شخصی خودش هم انجام بده، مطالعه بکنه یا برای دیگری کار بکنه. این ممهد آماده است که ارباب رجوع بیاد کارش انجام بده. این جمعی منافع را به دولت نفروخت، جمعی منافع را تملیک دولت نکرد، بلکه این 8 ساعت باید اینجا باشد، یک اینجا هست، هر کدام از این ارباب رجوع آمدن باید کارش انجام بده، دو حالا اگر ارباب رجوع نیامد یا ارباب رجوع آمد و کارش سریع انجام گرفت، بقیه مدرت را در حین حال که روی میز نشسته است میتواند به کار شخصی خود بپردازه، مطالعه کند. البته از امکانات بیت المال برای خارج استفاده کند اون مطلب دیگری است، ولی این جمیع منافع را به دولت نفروخت، این 8 ساعت را با این شرایط در اختیار دولت قرار داد. خب صورت سال فرع مقام ثالث و فرع ثالث از فروعات چهارگانه اصل بحث جریان زوج و زوجه است. زوج و زوجه هم این چنین است، زوج این چنین نیست که ملک زوجه باشه یا منفعتش ملک زوج باشه. حقوقی از زوج بر زوجه است، چه اینکه حقوق دیگری هم از زوجه بر زوجه است، اینا حقوق متقابل دارن. اون چه که از روایات مسئله استیفا حقوق برمی آید این است که کاری که منافی با تمتع زوج و استیفای حق تمتع است، این بدون اذن زوج صحیح نیست. اگر کسی در خصوص صوم بگوید به این که صوم ندبی زوجه بدون اذن زوج صحیح نیست، این در باب صوم گذشت، بعضی آیون مطابق با این فتوا ما فتوا نمیدن، میگن صوم ندبی زوجه بدون اذن زوج صحیح است. اولا و ثانیاً بر فرض بپذیریم که صوم ندبی زوجه بدون اذن زوج صحیح نیست، خب اعتکاف که وابسته به روزه مستحب نیست، ممکن است کسی روزه واجب بگیرد. در روزه واجب بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق اذن زوج نقشی ندارد. حالا اگر اعتکاف در اواخر ماه رمضان بود یا اوایل اواسط یا روزهای قضا بود، اذن زوج دخیل نیست. پس اگر بحث به صوم برگردد از حیطه سخن کنونی خارجه، وگرنه ما دلیلی نداریم که زوج جمیع منافع زوجه را مالک باشد و زوجه حق نداشته باشد در شؤون خود تصرف کند الا به اذن زوج. این چنین نیست، مگر اون جایی که بخواهد از بیت خارج بشود، این یک، و خروج از بیت هم منافی حق تمتع زوج باشد، دو. حالا اگر زوج مسافر است، زوج مریض است و خروج از بیت این چنین نیست منافی حق زوج باشد، خب در این موارد چرا اعتکاف حسینی نباشد؟ یا اگر هر دو خادم مسجدن و در کنار مسجدن و اونجا بخواهن معتکف بشن، یا فرض کردیم زوج معتکف شد در مسجد، زوجم در مسجد متفرد معتکف بشود، در همه موارد اعتکاف زوجه بدون اذن زوجم صحیح است. فقط در یه مورد به اون است که از بیت خارج بشود، این یک، و خروج از بیت هم منافی تعدیه حق تمتع زوج باشد، این دو. البته اونجا چون این کار معصیت است و این خود این کار سبب تام برای تفویت حق است، نهی به خود این کار تعلق گرفته است، لذا نمیتواند در این حال که مبعد است مغرب باشد. از باب اقتضای امر به شی نهی از زید نیست، از این باب نیست که زوج موظف است حق زوج را تأدیه کند. امر به ادای حق مستلزم تفویت نهی از خروج عن البیت است یا مستلزم خروج نهی از اعتکاف است، از اون باب نیست، بلکه خود این عمل سبب تام تفویت حق زوج است. اومد نهی به این تعلق میگرد، یک، این نهی هم نفسی است نه مقدمی، دو، نهی نفسی مبعد است، سه، مبعد نمیتواند مقرره مولا باشد، چهار. بله در صورتی که خروج عن البیت باشد، یک، و این خروج عن البیت مستلزم تفویت حق زوج باشد، دو، در اینجا تا اذن ندهد صحیح نیست. اگر چنون چه منافی حق او نیست، این که بسته نیست، این نظیر محرم نیست که نتواند از حرم خارج بشود. یه وقت هست که خروج از بیت به عنوان یک تعبد محض است، این چنین که نیست. خب بله، غرض آن است که با باید در صورتی که منافی حق او باشد، حالا او مسافرت است چه باشد، انسان در خانه باشد چه در خانه نباشد فرقی نمی کند، او مریض است چه در خانه باشد چه در خانه نباشد فرقی نمی کند. این چه نیست که نظیر محرم در حرم که حق ندارد از محدوده حرم بره بیرون، اینم حق ندارد از محدوده خانه بره بیرون، بلو هیچ تفیتی از حق زوج به عمل نمی آید. اون منصرف است به تفید حق زوج، وگرنه این نظیر اون نیست که انسان زوجه در خانه مثل محرم است که حق ندارد قبل از تقصیر از محدود حرم خارج بشود، تعبد محض باشد. این حق است نه حکم، و این حق هم منصرف است به جایی که تفید در کار باشد دیگر. نه، منظور آن است که اون نصوصی هم که دارد ناظر به این است غالبا یا منصرف به این است که تفیتی باشد، وگرنه این چه نیست که تعبد محض باشد، همونطوری که محرم قبل از انجام مناسک حق ندارد از محدوده حرم بره بیرون، زن هم حق ندارد تعبدن از محدوده بیت بره بیرون. حالا این یا هم بر کراهت می شود یا هم بر احتیاط و شدت احتیاط می شود. نه، دو طرف است. یه وقت است این که اون رها باشد، نه. یه وقت است که این هم نظیر خروج از حرم نیست که تعبد محض باشد، ولو هیچ تفیتی از حق زوج نمی شود. زوج در مسافرت است، این می خواد بره حالا خونه پدرش برای دیدار پدرش، این باید اذن بگیرد. اینطور نیست. بنابراین البته در جایی که مظنه تفید حق باشد و مانند اون درست است، اما وقتی که مظنه تفید حق نیست، هیچ حقی هم از زوج تفید نمی شود، یک تعبد قراح باشد که نظیر ممنوعیت خروج از حرم، این چنین نیست. نه، چون عبادت هست، اگر کسی در معاملات فضولی رواست و اما در عبادت فضولی روا نیست، برای اینکه در اون حینی که واقع شده معصیت بود، با معصیت قصد غربت متوشی نمیشه. وقتی با معصیت قصد غربت متوشی نشد، مغرب نشد، این یقه و فاسدن و اذن لاحق فاسد را تصحیح نمی کند، برخلاف اجازه در معاملات. چون در معاملات اون این چی نیست که یقه و فاسدن، بلکه یقه او مشروطن، یقه او معلقن. و در مسئله عبادات که قصد غربت باید او را همراهی کند، اگر اذن نباشد معصیت است، وقتی معصیت بود میشه مبعد، اونگاه مقرب نمیشه. حالا تتمه بحث انشاءالله به نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.